بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره اجتماع امر و نهی. گفته شد که این مسئله دارای دو قول هست، یعنی دو مسلک اصلی در این رابطه به سطح رسیده است. مسلک قول به جواز اجتماع و مسلک قول به امتناع اجتماع امر و نهی. محقق خمینی که از قائلین به جواز اجتماع هستند، رأی و نظر ایشان با ادله‌ای که داشتن یادآور شدی. عنوان امروز ما رأی و نظر صاحب فصول و در انتها اگر رسیدیم رأی شیخ انصاری. صاحب فصول قدس الله نفسه زکیه قائل به امتناع هست، قائل به امتناع هست. می فرماین اجتماع امر و نهی ممتنع است، امکان ندارد. و طبیعتاً هر مسلکی برای مدعای خودش و اثبات مطلوب باید دلیل اقامه کنن. بر اساس این جریان طبیعی صاحب فصول قائل به امتناع هست. می فرماید که اجتماع امر و نهی امکان ندارد. در کتاب فصول جلد 4 از صفحه 40 تا صفحه 50 صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه دو دلیل برای مدعای خودش اقامه می کند. می فرماید که اجتماع امکان ندارد بر اساس دو دلیلی که از این قرار هست. دلیل اول عدم تعلق امر و نهی به طبایع مجرده. این هر این مطلب که گفته می شود که امر و نهی تعلق دارد به طبیعت، متعلق امر طبیعت است و متعلق نهی هم ترک طبیعت. می فرماید که بلا شبهت متعلق امر و متعلق نهی طبیعت مجرده نیست، چون طبیعت مجرده همان ماهیت من حیث هیه است و ماهیت من حیث هیه لیست الا هیه، دارای واقعیت نیست و قابلیت تعلق برای امر و نهی ندارد، و اگر مکلف مورد خطاب قرار بگیرد و متعلق خطاب ماهیت من حیث هیه باشد، تکلیف به غیر مقدور خواهد بود، چون چیزی که وجود خارجی ندارد و با تمام تعاریف واقعیت خارجی ندارد، مورد عمل قرار نخواهد گرفت و مقدور نخواهد بود. آنگاه می فرماید که امر و نهی هر کدام تعلق دارد به طبیعت با وصف تحقق. مثلا متعلق امر طبیعت است با وصف تحقق خارجی، و متعلق نهی ترک طبیعت است با توجه به عمل خارجی و داشتن واقعیت. و این هر دو طبیعت که هر کدام دارای وصفی هست، به صورت خاصی جعل شده است. طبیعت در امر جعل شده است با این خصوصیت که ترک آن مبغوض است، و در نهی طبیعت متعلق نهی قرار گرفته است با این خصوصیت که فعل آن مبغوض هست. بنابراین محبوبیت و مبغوضیت در متعلق امر و نهی قابل انکار نیست، در صورتی که این محبوبیت و مبغوضیت یک واقعیت بود، اگر امر و نهی در عمل واحدی تعلق بگیرند، موجب اجتماع مبغوضیت و محبوبیت می شود، و شیء واحد قابلی در آن و زمان واحد قابلیت برای محبوبیت و مبغوضیت ندارد. بنابراین بر اساس همان جعل و تعلق امر و نهی بر اساس جعل، امر متعلق امر و نهی در عمل واحدی مستلزم جمع بین ضدین خواهد بود. این دلیل اول. اما دلیل دوم می‌فرماید که قاعده تحسین و تقبیح. بلا شبهت از باب حکم عقل کلامی قطعی، تحسین مستتبع حسن هست در مأمور به، و تقبیح مستلزم و تقبیح متضمن خوب هست در منهی عن. اگر یک امر متعلق اگر یک عمل متعلق امر و نهی قرار بگیرد بر اساس قاعده تحسین و تقبیح، در این صورت حسن و قبح جمع می شوند، جمع به معنای تقارن. در این صورت نسبت سنجی به عمل میاد. اون حسن و قبح اگر با هم مساوی باشند نتیجه اباحه اعلام می شود، مباح است، عمل مباح است. اگر یکی بر دیگری ترجیح داشت، طرف مأمور به ترجیح غیر الزامی مستحب می شود، ترجیح الزامی داشت واجب می شود. و اگر جانب قبح یعنی منهی عن ترجیح داشت به همین منوال، غیر الزامی موجب حکم به کراهت می شود و اگر الزامی بود موجب حکم به وجوب می شود. و در این صورت مطلب از این قرار است که هر تحلیل با بر اساس قاعده در یک عمل واحدی قبح و حسن جمع نمی شود. قطعا یک ترجیح و عدم ترجیحی در کار هست، نتیجتا اجتماعی نخواهد بود. به عبارت دیگر تقارن است که اجتماع سوری تلقی می شود و اجتماع واقعی محقق نخواهد شد. قطعا یکی مرجوح یکی راجح خواهد بود. و نگهی می فرمایم که اگر یک امر با یک نهی هر دو نسبت به یک عملی صورت بگیرد، امر آمده باشد و نهی، این توارد یا به صورت عام و اخص مطلق است یا به صورت عام و اخص من وجه است. به صورت عام و اخص مطلق باشد، مثالشو ما اضافه کنیم، مثل اکرم العلماء ولا تکرم الفساق منهم. در این صورت می فرماید که قطعا خاص مقدم بر عام هست به دو دلیل: یک، ظهور خاص اقوا از ظهور عام هست. دو، با تقدم خاص جمع بین دلیلین می شود. اگر عام مقدم بکنیم موجب لغویت دلیل خاص می شود و دلیل خاص از دائره بیرون می رود، که مکرر شاید این رو گفته باشیم. در عام و خاص قضیه معلوم هست و اگر نهی خاص باشد نهی مقدم می شود و اگر امر خاص باشد و نهی لا تکرم الفساق نهی عام هست. خاص میگن الا العالم منهم، این خاصی که امر هست مقدم می شود. اما اگر نسبت عام و اخص من وجه بود در ماده اجتماع، به همون مثالی که گفتیم هر دو عام هست، اکرم العلماء ولا تکرم الفساق، ماده اجتماع عالم فاسق، نستجیر بالله، اینجا هر دو دلیل با هم استکاک و تعارض دارن. در این صورت میفرماید که باید به قرائن مراجعه کنیم، اگر دلیلی از خارج بر ترجیح امر وجود داشت خب طبیعتاً به مقتضای امر عمل می شود، و اگر ترجیح بر اساس دلیل منفصل متعلق به نهی بود طبیعتاً به مقتضای نهی عمل خواهد شد. اما اگر هر دو مساوی باشند، اینجا رأی خودشون اعلام میکنن. تا اینجا عمومی بود دیگه، بین المللی بود، به اصطلاح بین المللی اصول. از اینجا به بعد رأی صاحب فصول هست. میفرماید که اگر هر دو ترجیح نداشت، نه امر بر نهی و نهی بر امر، در این صورت ترجیح و تقدم بر جانب نهی هست. چرا؟ برای اینکه این ترجیح را عرف قبول دارد و تلقی عرف این است که میگویند مأمور به مورد عمل تا جایی است که نهی بر آن وارد نشده باشد. اگر نهی بر آن وارد بشود دیگه اون مأمور به مورد عمل نخواهد بود. این رأی و نظر عرف هست که ترجیح را بر به سمت نهی اعلام میکنن. از الازالک که گفته میشود در اصول که ترخیص در قلم رو نهی به طور کامل خلاف مقتضای نهی هست، و ترخیص در قلمرو امر هم خلاف مقتضای امر است. برابر این اگر یک مورد مشکوک بود که اینجا مقتضای امر هست یا مقتضای نه، امتثال محقق نمی شود. چرا؟ برای اینکه اگر این عمل مشکوک بین مأمور به و منهی عن انجام بگیرد، شک در امتثال و شک در خروج از عهده تکلیف است، امتثال محقق نمی شود. می فرماید عزف الازالک که در عبادات که قصد قربت شرط هست، اگر امری نسبت به عملی آمده باشد و نهی بر آن عمل هم تعلق بگیرد، بنابراین اون عمل عبادی احراز به عنوان عبادت و مطلوب شرط احراز نمی شود. احراز که نشود امتثال محقق نمی شود، چون امتثال جایی است که عبادی بودن عمل قطعی باشد. در صورتی که مشکوک بود، عبادی بودن قطعی نبود، امتثال محقق نمی شود، نتیجتاً جانب نهی بر جانب امر ترجیح دارد. عزف الازالک می فرماید که در باره متعلق امر تا جایی که امر قطعی باشد و عبادیت محرز باشد شرعیت دارد، اما اگر عبادیت شرعیتش قطعی نباشد انجام بگیرد مورد اطلاق تشریع واقع می شود. شرعیت نیست، تشریعیت است. بنابراین نتیجتا جانب نهی مقدم است و جانب امر. می فرماید مطلب گویا تا اینجا تمام، سه تا نکته برای ترجیح نهی گفته شده است که از مؤیدات به حساب میاد، نه از ادله و وجوه معتبر. وجه اول همان که معروف و مشهور هست که ترک المفسدت اولا من جلب المنفعه. در نهی مفسده هست و در امر، در متعلق امر منفعت. ترک مفسده اولا هست، یعنی نهی را ترجیح بدیم که به مفسده گرفتار نشویم. ترک مفسده اولا از جلب منفعت است. صاحب فصول می فرماید این قاعده قابل التزام نیست برای اینکه در ترک واجب هم مفسده هست. مفسده اون طرف هم واقعیت دارد، بنابراین اختصاص به متعلق نهی ندارد. وجه دوم می فرماید که در اصل دلالت امر و نهی می بینیم که دلالت نهی اقوا هست از دلالت امر. چرا؟ چون دلالت امر اختصاص دارد به صرف الوجود. از متعلق امر یک مورد را به عنوان صرف الوجود که امتثال کنید کافی است، اما متعلق نهی باید تمام افراد را مورد امتثال قرار بدید و ترک کنید تا امتثال محقق بشود و این نشانه اقواییت نهی بر امر هست. لذا چون نهی اقوا از امر هست، در تعارض و مورد اجتماع نهی مقدم بشود. این وجه را هم مقبول تلقی نفرموده اند، گویا برای اینکه با این کیفیت دلالت اقواییت اثبات نمی شود، اما اون ترک کل طبیعت و انجام صرف الوجود طبیعت یک امر خارج از مدلول، یک امر مربوط به واقعیت عمل هست، نه به اصل مدلول امر و نهی. وجه سوم هم فرموده اند که استقراء وجه سوم از وجوه مؤیدات عبارت است از استقراء. گفته می شود که در موارد اجتماع امر و نهی در بدایت عمل دیده می شود که شرع جانب نهی را مقدم می دارد بر جانب نهی را مقدم می دارد بر جانب امر. یکی دو تا مثال هم فرموده اند، مثلا ترک صلات در ایام استظهار، ایام استظهار اینجا شک هست، در مورد شک و جانب نهی مقدم داشته شده است بر جانب امر. و طهارت در ظرف مشتبه هم همینطور جانب نهی مقدم داشته شده است بر جانب امر. استقراء در موارد اجتماع بدوی نشان می‌دهد که جانب نهی مقدم بر جانب امر هست. صاحب فصول می‌فرماید که این وجه ضعیف است اولا و ثانیا. اما اولا این استقراء ثابت نیست، استقراء کامل نیست، استقراء به یکی دو مورد که تحقق پیدا نمی کند. و ثانیا سلمنا بگیم استقراء هست، این مقدار استقراء موجب علم نمی شود، موجب اطمینان نمی شود. بنابراین این استقراء هم قابل استناد نیست. لذا می فرماید که این وجوه گفته شده ولی خود صاحب فصول به این وجوه استناد نکرده اند، مورد توجه و مورد قبول خودشون اعلام نفرموده اند. در جنبندی می شود گفت که این وجوه را در حد مؤیدات تلقی بکنیم، چون یک اشعارهایی در این وجوه دیده می شود. رأی و نظر صاحب فصول با توضیحات و کما بیش اضافات بر این شد که در که اجتماع امر و نهی ممکن نیست، جایی که اجتماع بدوی صورت بگیرد راه حل دارد، اگر هم که تعارض در صورت اعم و اخص من وجه صورت بگیرد آنجا هم تقدم به جانب نهی هست. در بیان ایشان تعارض به صورت تباین نیامده است. اگر تباین هم فرض بشود به همان منوالی که گفته شد اون ترجیح و در نهایت اون تقدم. بیان ایشان کامل شد. یک اشاره به بیان شیخ انصاری، رأی و نظر شیخ انصاری، کتاب مطارح الانوار جلد 6 از صفحه 593 تا صفحه 700. شیخ انصاری اجتماع امر و نهی رو به طور وسیع بحث کرده است، صفحاتی رو هم اختصاص داده است به توضیح مفردات یا فقه المفردات که منظور از جواز چه جوازی است، منظور از واحد چه واحدی است، منظور از امتناع چه امتناعی است، که اینها به درد شما نخورد، کاری نداریم. ما اونجا میریم که ادله طرفین عنوان بشود و پیشا پیش رأی شیخ انصاری برای شما یادآور میشود. شیخ انصاری قائل به امتناع هست، از امتناعی هاست. بنابراین رأی ما گرفتیم، بعد ادله شو هم انشالله بیان میکنیم. در ابتدا شیخ انصاری اون دو خاکریز محقق قومی رو میخواد هموار کند، روایت فضل ابن شازان و کلام سید علم الهدا که دو خاکریز مهم نیست، اون دو تا مانع را ابتدا میخواد از بین ببرد و بردارد، آن را به ادله اقدام کن. و الا فضل ابن شازان که و نظرش جواز باشد، سید که نظرش جواز باشد، قول به امتناع خیلی مشکل خواهد بود. شرح مسئله انشالله فردا. سلامتی آقا مانزه و سلامت خواهد.